أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم و املا لهم. موضوع بحث ما علتیابی و ریشه‌یابی گناه بود. عرض کردیم نافرمانی و عصیان خداوند در دو حوزه اصلی روح آدمی شکل میگیره، یکی در حوزه فکر و ذهن و اندیشه آدم، بخشی از گناهان ریشش در ذهن انسانه، به اندیشه انسان مربوط میشه، یا حتی میتونیم بگیم همه گناهان به نوعی ریشش تو ذهن و اندیشه انسانه. بنابراین اگر به اون حوزه توجه بشه، نادانی ها و جهل ها تبدیل به آگاهی و علم و معرفت بشه، شک و تردید و حیرت ها تبدیل به یقین بشه، این ریشه بسیاری از گناهان رو در وجود انسان می خشکاند. بخش دوم از ریشه ها و علت های گناه به انگیزه های انسان مربوط میشه. پس یا در اندیشه یا در انگیزه یه مشکلی وجود داره که انسان به سمت گناه میره. مهمترین انگیزه انسان برای گناه خودخواهیه. تلقی عموم ما از خودخواهی این است که یه رفتارهایی، گفتارهایی خیلی بارز و آشکار از خودمون نشون بدیم که مثلا محور هستیم. همون تلقی عمومی از معنای خودخواهی. اما مسئله عمیق‌تر و فراتر از این حرف هاست. من همینجا تو پرانتزم عرض بکنم، قبلنم اشاره کردم که این بحث ما درست عنوانش علتیابی و ریشه‌یابی گناهه، که اگه ما به اینا توجه کنیم میتونیم به نوعی خودمونو درمان کنیم. الان رژیم‌های جسمی و بدنی خیلی رایج شده، همه افتادن دنبال رژیم لاغری و رژیم، برای اینکه جسمشون سالم بمونه، چیز بدی هم نیست، اما کمتر کسی به فکر رژیم روحی است. اصلا انگار نه انگار که روح ما هم نیاز به رژیم دارد. واردات فکری ما، خطورات قلبی ما، اینا همینطوری دروازه های ذهن و روح و قلبمونو باز کردیم، هر چیزی توش وارد میشه، یک ذره هم مراقبت نمی کنیم. اینهایی که داره به ذهن و فکر و قلب ما وارد می شود، بسیاریش مهلک، سرطانه. من اینجا تعبیر می کردم قبلا به عنوان سرطانهای روحی، علت هم داره. سرطان یه بیماری مهلکه، هلاک کننده است. تو روایات ما هم از برخی از امراض روحی تعبیر به هلاک کننده و از بین برنده شده. این عبارتون اخرای همون سرطانه. سرطان سمبل یه بیماری مهلکه. این بحثی که ما اینجا داریم، علاوه بر این که حالا به نوعی امیدوارم بتونه کمک بکنه به این که ما این ریشه ها رو یه خورده بشناسیم، یه فایده مهم دیگری هم دارد و اونم معرفت النفس. من شب اولم اشاره کردم، بازم برای یاداوری عرض میکنم، این حدیث شما همه شنیدید، من عرف نفسه فقط عرف ربه. یعنی چی؟ همه هم میگن کسی که خودشو شناخت خدا رو شناخته. یکی از معانی و مصادیقش همینه، یعنی شناسایی نفس و روح انسانی و پیچیدگی های لایه های مختلف در قوای مختلف روح آدمی، که در تک تک اونها امکان خطر وجود داره. اگه ما روحمون را و قوای روحی رو بشناسیم و مراقبت کنیم و بدونیم شیطان چجوری نفوذ میکنه تو این ابعاد و زوایای روح، طبیعتاً به معرفت ما به پروردگار کمک میکنه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، یه معناش همینه. لذا انشاءالله عنایت میفرمایید که این بحث به یک سرانجامی برسه و هم انشاءالله در خودم و هم در شما عزیزان مؤثر باشه. عرض کردم مهمترین ریشه گناه که به انگیزه انسان مربوط میشه خودخواهیه. برای اینکه این مطلب معلوم بشه، شرح داده بشه، توضیح داده بشه که چطور خودخواهی و خوددوستی و خودگرایی میتواند ریشه یک بیماری مهلک سرطانی روح باشه که شاید اغلب گناهان از همین جاست، هم در حوزه رفتارهای فردی، هم در مسائل اجتماعی و هم سیاسی، مخصوصا تأثیرات مخرب این بیماری در مسائل اجتماعی و سیاسی دیگه ویرانگره. در طول تاریخ جنگ ها و خونریزی ها و قتل ها و غارت ها و قطع نسل ها و تخریب سرمایه های ملت ها همه از همین ناشی شده. هر کسی در حد توان خودش تونسته از این زاویه به مردم و دیگران و جامعه و ملت ها آسیب رسونده. خیلی مهمه این. خودخواهی یا خوددوستی، گفتیم فی نفسه بار منفی نداره، چیز بدی نیست. خوددوستی و خودخواهی یعنی چی؟ گفتیم یعنی این که هر موجودی و از جمله انسان به دنبال اینه که خیر و خوبی را به سمت خودش جلب بکنه و بدیها را از خودش دور بکنه. حالا به معنای عامش، خیر و خوبی به معنای عام و شر و بدی به معنای عام، این معنای خوددوستیه. گفتیم آیات قرآن، براهین فلسفی، فهم عرفی، تجربه همه ما گواه بر اینه که همه انسان‌ها خودشونو دوست دارن، دنبال جلب منفعت و خیرن و میخوان بدی‌ها رو از خودشون دور کنن و این رو خدا قرار داده، این فطرت انسانه. فطرت انسان و مثبت‌ترین میل و گرایش در انسانه که اگر این نباشه هیچ حرکت و تلاش و کوششی در این عالم صورت نمیگیره. هیچ کس رنج و تحمل نمیکنه، هیچ کس سختی تحمل نمیکنه. اصلا اکسیر حرکت آدمی است. تمام گرایش ها و امیال انسان از اینجا ناشی شده، حتی میل به خداشناسی و گرایش به خداشناسی. خداشناسی هم ریشش اینه. البته این که ما میگیم در انسانهای متعارفه، یه تعداد خاص و قلیلی از انسانها حسابشون فرق میکنه. بله ماها میتونیم از این معبر بریم به یه جایی که فانی بشیم دیگه، وقت اون یه حساب دیگه ای داره. خداوند متعال این میل و این حس را به رسمیت شناخته. عرائض من رو دقت کنید، میخوام نتیجه بگیرم. خداوند متعال این میل رو خودش قرار داده، به رسمیت شناخته، احترام بهش گذاشته و هدایت و دعوتش را تو همین چهارچوب قرار داده است. برید نگاه کنید تو آیات قرآن، اینقدر آیات الهی این گرایش و میل انسان رو به رسمیت شناخته. اونجایی که دائما یادآوری میکند نعمتهای خودش رو به انسان، این همه خدا داره یادآوری میکنه ما به شما این نعمتها رو. برید نگاه کنید چقدر تعبیره و سخر لکم تو قرآن آمده، سخر لکم الانعام، میگه ما برای شما چارپایان را مسخر قرار دادیم. سخر لکم الشمس و القمر، سخر لکم اللیل و النهار. یادآوری نعمت هاست. ببین انسان، من چقدر برای تو، برای تو، به نفع تو، به خاطر تو کار کردم، این همه خیر به تو رسوندم. این میخواد جلب توجه بکنه، میخواد بگه انسان تو که خودتو دوست داری، ما هم تو رو همین گونه آفریدیم، ببین چقدر چیز برای تو آوردم، چقدر نعمت به تو دادم. خب اینا رو میگه که توجه انسانها رو به خودش جلب بکنه. در این آیه یه نمونه شو من حالا عرض میکنم. الله الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها لترکبوا فیها و منها تأکلون و لکم فیها منافع و لتبلغوا علیها حاجتا فی صدورکم و علیها و علی الفلک تحملون. خدا اون کسی است که چارپایان و انعام برای شما قرار داد تا سوار اونها بشید، تا از اونها بخورید و در اینها منافعی برای شماست، تا اینکه به اون چه که در دل دارید، به نیازهایی که در دل دارید برسید. یه نمونه. من حالا خیلی اینجا نمیخوام بیستم درباره این آیه بحث کنم. بسیاری از آیات قرآن یادآوری کننده نعمتهای خدا به بشره. این یعنی به رسمیت شناختن گرایش خود دوستی. این یعنی این که من اینا رو به تو دادم تا به سمت من بیای. غیر از این وعده های بسیاری برای آخرت داده. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر و ذالک هو الفوز العظیم. این همه در قرآن وعده داده اهل ایمان و عمل صالح. من دارم برای شما همه اینا رو فراهم میکنم. من وعده میدم به شما بهشت هایی را که این چنین و آنچنان است. اینا برای چیه؟ خدا هم به وعدش عمل میکنه، غیر از شیطانه. اون آیه رو تلاوت کردم، قال الشیطان لما قضی الامر، وقتی که کار به پای آخره، اون آخرا روز قیامت که جهنمی ها میرن جهنم و بهشت یا بهشت، اون وقت میگه که ان الله وعدکم وعد الحق، خدا به شما وعده حق داد، و وعدتکم فاخلفتکم، اما من یه وعده دادم حالا زیرش میزنم، خلف وعده کردم، برید خودتون رو سرزنش کنید نه منو. لومو انفسکم ولا تلومونی. خداوند گرایش به خود را و خود دوستی را قرار داده و بر همین اساس هم راه سعادت و هدایت را مقرر کرده. اون وقت اومده به ما گفته خوبیا چیاست. میگه انسانی که تو به دنبال خوبی هستی، اونی که برا تو خوبه، ایناست که من دارم میگم. دین معرفی کننده، معرف تمام خیرها و خوبیها و سعادتها برای انسانه، هم در حوزه اخلاق، هم عقاید و هم احکام. میگه عقایدت اینجور باشه، اخلاقت اینچنین باشه، رفتارت هم اینچنین باشه. اگه کسی بگه آقا من میخوام در دلم با خدا مرتبط باشم اما به احکام مقید نیستم، خب این یعنی این که خیر رو دریافت نکرده، این یعنی طبق نقشه راه نرفته. دقیقاً شیطان هم بر مبنای همین گرایش، یعنی خوددوستی انسان، هر کاری میکند، هر کاری که شیطان میکند بر اساس همین گرایش انسانه، خوددوستی. اونم اینو به رسمیت شناخته، بلده، میدونه چه کار بکنه، تو مرحله انگیزه های انسان وارد میشه. این حرف من نیست، قرآن این رو میگه، روایات این رو میگن. ببینید شیطانم نمیاد بگه بیا برو کار بد بکن، تو رو دعوت نمی کنه به یه کاری که تو فکر کنی به ضررته. هیچ کس، این رو من به شما عرض بکنم، هیچ کس در این عالم کاری را با علم و آگاهی به بد بودنش انجام نمیده. حتی این ترامپی که این همه داره جنایت میکنه، حتی نتانیاهو که داره این همه آدم میکشه، او پیش خودش فکر نمیکنه کار بدی داره میکنه. مهم اینه اونهایی که کار بد میکنند، کارهای بدشون توسط شیطان زیبا براشون جلوه می کند. اون وقتی که خداوند متعال به شیطان امر کرد در مقابل این آدم سجده کن، زیر بار نرفت، سجده نکرد. خدا از درگاه خودش او را بیرون کرد، یه جمله گفت به خدا. شیطان کم کسی نبود، شیطان مقربترین موجودات به خدا بود، کسی بود که با خدا سخن می گفت و کلم الله موسی تکلیما. سخن گفتن خدا با غیر خود یک کماله، برای هر کسی حاصل نمیشه. خدا فقط با موسی سخن گفته و کلم الله موسی تکلیما، این کمال شیطان داشت، خیلی کمالات داشت. حالا الان وقتش نیست من در باره ابلیس، حالا شیطان که میگیم یعنی ابلیس اون اصلیه، بقیه همه نوچه ها و زادروده اونن. ابلیس کم کسی نبود. و حالا جالبه بدونید بعضی از عرفا که البته آرائشون هم یه حرفای عجیب و غریبی راجع به شیطان دارن و میگن اون موحد حقیقیه، حالا یه چیزایی هم دارن که بماند. ببینید اون وقتی که خداوند شیطان رو از درگاهش بیرون کرد، قسم خورد خدایا به عزت و جلال تو من تمام تلاشم رو به کار میبرم که چیزهای بد را برای بندگان تو خوب جلوه بدم. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض. خدایا به سبب اینکه تو مرا گمراه کردی، من قسم میخورم که هر آینه، هر آنچه که در روی زمین است، برای بندگان تو زیبا جلوه بدم، زینت بکنم. ولأغوینهم اجمعین، همه رو فریب بدم. اصلا قسم اولیه شیطان و عهد و پیمانش با خودش در محضر خداوند تبارک و تعالی زینت دادن چیزهای بد بود، اینکه چیزهای بد رو بیاد خوب جلوه بده، چیزهای خوب و بد جلوه بده. از این حس خوددوستی انسان استفاده کنه. یعنی چی؟ یعنی بیاد بگه ای انسان این برات خوبه، برو انجام بده، این کار برات خوبه، این نفع توش داره. و اولین بار هم با آدم و حوا این کار رو کرد، قسم و خورد و همون فلفور اینو عملی کرد. ببینید اومد به آدم چی گفت؟ فوسوسه الیه شیطان و قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. ببین اولین مصداق عهد و قسمش رو آدم پیاده کرد، گفت، وسوسش کرد، اومد به آدم چی گفت؟ گفت میخوای تو را راهنمایی کنم به درخت جاودانگی و سلطنتی که پایان و فنا نداره. میل به جاودانگی، میل به قدرت فنا ناپذیر، اینا از شعبه ها و گرایشات خوددوستی انسانه. همه انسان ها میل به بقا دارن، همه دارن، همه دوست دارن جاودان بشن. این همه تو تاریخ کارهای عجیب و غریبی انسان کرده برای اینکه بماند جاودانه شود. حالا یه عده‌ای از طریق شیمیا و عرض به حضور شما اینها، یه عده از یه طریق دیگر. این میل یه میل ذاتی بشر، خدا هم قرار داده، منتها خدا گفته جاودانگی تو در چیه؟ سلطنت و قدرت مطلقه تو چگونه حاصل میشه؟ اما شیطان اومده در برابر آدم میگه هل ادلک علی شجرت الخلد و ملک لا یبلا، میخوای تو را به درخت جاودانگی راهنمایی کنم، یه کاری کنم، بیا برو از این بخور، از این میوه ممنوعه بخور، از این که بخوری جاودانه میشوی، از این اگر بخوری قدرت مطلقه پیدا میکنی و فناناپذیر، سلطنت فناناپذیر پیدا میکنی. کار شیطان اینه. شیطانم دقیقا حس خود دوستی انسان رو میداند و تمام کارهایی که برای فریب انسان و کشاندن انسان به ورطه گناه میکنه همینه. میاد جلوی انسان یه کارایی میکنه، تزیین میکنه، یا به تعبیر دیگر تسویل میکند. این آیه‌ای که اول عرضم تلاوت کردم که ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الحق الشيطان سول لهم و املا لهم، اونایی که بعد از روشن شدن هدایت و آشکار شدن حق به حق پشت کردند، اینا رو شیطان اومد تسویل کرد. آرزوهای دور و دراز در برابر اونها قرار داد و اونها رو فریب داد. تسویل یعنی چی؟ خوب دقت کنید. این تعبیر سوله یا تسویل یا تزیین تو قرآن با زیاد به کار رفته. از زین لهم الشیطان، عرض به حضور شما آیات این چنینی زیاده. تسویل، خوب دقت کنید، تسویل در واقع عبارت است از این که زشتی ها را زیبا جلوه بده، یه سم را در قالب یک زرورق زیبا در دل یک طعام لذیذ قرار بده، به خورد انسان بده. یه فرقی هم با تزیین داره. تزیین چون هم تعبیر زینه داره هم سوله داره. تزیین یعنی خود اینو بزک کنن، زینت بدن، آرایشش کنن. تسویل یعنی این که اینو توی چیز دیگه بپیچن، با یه چیز دیگه زیباش کنن، یه چیزی بهش اضافه کنن، لای یه چیز دیگه قرارش بدن. شیطان کار اصلیش تسویله، زیباسازی زشت هاست. برای هر کس هم مطابق با خودش. فکر میکنید مثلا یه کالا و یه متاع داره، اینو میاره برای همه با همین میگه خب فریب دادم؟ نه، با من یه جور، با کاسب یه جور، با کارمند یه جور، با رئیس اداره و مسئول اداره و مسئول یه جور، با نظامی یه جور، با هر کسی مطابق خودش. حالا ببینید شما، جنید بغدادی عارف نقل میکنه که من دلم میخواست ابلیس رو ببینم. میگه من یه روزی رفتم مسجد، در مسجد به این فکر بودم که ابلیس را ببینم. عارفی بود، حالا یه مکاشفه‌ای براش صورت گرفت. یه دفعه یه پیرمردی در مقابل من ظاهر شد. از او پرسیدم تو کیستی؟ گفت من آرزوهای تو هستم. تا این جمله رو گفت وحشت کردم، فهمیدم ابلیسه. به او گفتم ای ابلیس تو را چه شد؟ ای ملعون، تعبیرش اینه، ای ملعون. ببینید این یه عابده، یه عارفه. ای ملعون تو را چه شد که به امر به سجده آدم عمل نکردی؟ سوال خیلی مهمیه. میگه من از ابلیس پرسیدم چی شد اون وقتی که خدا بهت گفت در مقابل آدم سجده کنی گوش نکردی؟ جواب رو نگاه کنی. این روانشناسترین آدم ها، عالمترین آدم ها، پیچیده ترین آدم ها نمیتونن یه همچین چیز رو، با هر کسی مطابق با خودش، مکائد شیطان یکسان و یک نواخ نیست. گفت ابلیس در پاسخ به من گفت من روا ندانستم که در برابر غیر خدا سجده کنم. یعنی این رفتارش رو یه رفتار موحدانه جلوه داد، زیبا جلوه داد، تمردش را، عصیانش را، مخالفتش را مساوی با تقرب قرار داد. گفت من نمیتونستم. این حالا یه بحثی هم هست توی بعضی از کتب عرفانی مطرح کردن که شیطان نمیتوانست از بس به خدا شدید المحبه بود نمیتونست در مقابل غیر خدا سجده کنه. لذا به این آقای عارف ببینید چه پاسخی میده. میگه من روا ندانستم که در برابر غیر خدا سجده کنم. این جنید بغدادی میگه من متحیر شدم. عارفی که سالها در عرفان سیر کرده میگه من متحیر شدم. ولی گویا خدا لطف و عنایتی به او کرد. گفت ناگهان ندایی به گوشم رسید، به او پاسخ بده تو دروغ میگویی، چون اگر بنده خدا بودی باید هر آنچه که خدا میگفت اطاعت میکردی و به راه دیگری قصد تقرب نمیکردی. آدم که با مخالفت با خدا که نمیتونه خودشو به خدا نزدیک کنه، که راه نزدیک شدن، راه یعنی فانی بودن در برابر خدا، یعنی تسلیم محض. ببینید این با او اینجوری عرض به حضور شما وارد میشه. خب با من و امثال من دیگه انقدر پیچیده نمیخواد بگه. شما فکر میکنید اون جوانی که میرود خدای ناکرده زنا میکند، او پیش خودش فکر میکنه کار بدی داره میکنه؟ نه خیر، الشیطان و سولله، شیطان میاد اینو براش زیبا جلوه میدهد. اون مسئولی که خیانت به مردم میکنه فکر میکنید داره فکر میکنه داره خیانت میکنه؟ نه، او را به یک نو میگه تو به اندازه خودت زحمت کشیدی، حقته. اون کسی رو که اختلاس میکند فکر میکنی او پیش خودش میگه من دارم اختلاس میکنم؟ من دارم. نه خیر، اختلاس او را در نظرش زیبا جلوه میدهد. لأزینن، این قسمی است که خورده، لأزینن لهم ما فی الارض، هر آنچه که در روی زمینه من برای بندگان تو زیبا جلوه میدم. تسویل میکنه، تسویل با سینه، تسویل میکنه، تزیین میکنه. چرا؟ چون آدم خود دوستی دارد، انسان دنبال این خوبی ها رو برای خودش بیاره، بدی ها رو دور بکنه. میاد میگه بابا این خوبه برات، این بده برات، زیر بار نری. میگه خیلی خوب، حالا خوبه قبول، اینی که خدا گفته خوبه، نماز خوبه، من قبول دارم، ولی حالا یه ساعت دیگه تأخیر. اینو بهش میگن تسویف، به تأخیر انداختن کار خیر. عجیبه آقا، مسئله شیطان عجیبه، اصلا خودش موضوع یک بحث بسیار مبسوط و گسترده است. چرا خلق شد؟ چرا عرض به حضور شما این چنین شد داستان خلقت؟ خیلی یه تعبیری داره امام راحل عظیم الشأن رضوان الله تعالی علیه از استادشون مرحوم آیت الله العظما شاه آبادی. ایشون میفرماید شیخ ما میفرمود شیطان ابلیس سگ درگاه خداونده، سگ دم در نگهبانی میده. هر کس که آشنای با صاحب خانه باشد خوشکاری نداره، و هر کس آشنا نباشد او میکنه و او رو از جلوی خانه دور میکنه. ابلیس سگ درگاه خداوند است، آشنایان با خدا را کار نداره. الا المخلصون، بله اونایی که مخلصن، اونایی که اخلاص دارن، نمیتونه، کاری نداره. اما اونایی که خیلی آشنایی آنچنانی با صاحب خانه ندارند، با او خود، با تزیین خود، با تسویل خود، اونها را از درگاه الهی دور میکنه. این آخرین جمله عرض من که شاعر زیبا این رفتار را به تصویر کشیده و به بیان آورده است، مرا مقصودان بوده است مادام، که گیرم در درون آدم آرام. یه شعری با این شروع میشه، میگه هدف من همش همین بوده، برم کنج دل آدم مأوا و مسکن بگزینم. تا میاد به اینجا، گهی صد گونه شهوت در درونش برانگیزم، شبم در رگ چخونش. و یه عده شهوت اونها رو تحریک میکند. این اشاره به اون حدیث داره که ان الشیطان یجری مجرى الدم جاری، مثل خون در رگهای آدمی جریان دارد. این خون چطور همیشه با ماست؟ جهی از بحر طاعت خانمش خاص، وزان طاعت ریا خواهم نه اخلاص. تو یکی میگه برو دنبال شهوتت، خوبه برات، خیره برات، نمیگه بده. اینقدر اینو زیبا جلوه میدهد که اصلا به چیز دیگهش فکر نمی کنه. این زیباسازی کار شیطانه، چون میدونه آدم خودشو دوست داره، میگه این برات خوبه، برو دنبالش. به یکی نمیاد شهوت و غضب او را تحریک کنه، میگه برو طاعت، برو اطاعت، برو مسجد، برو حسینیه، برو هیئت، برو سینه‌زنی. به او که نمیگه بیا برو دنباله برو سینه زنی، برو هیئت، برو مجالس مذهبی، من میگه برو سخنرانی کن، خیلی خوبه. اما چی؟ گهی از بحر طاعت خانمش خاص، و از آن طاعت ریا خواهم نه اخلاص. منتها یه کاری میکنه که مثل من اینجا که میام اخلاص نداشته باشم، یا درجه خلوصش کم باشه، یا اون جوونی که میره هیئت، اونی که میره سینه زنی، اونی که میره مسجد، اونی که میره اینه. خیلی پیچیده از شیطان. اینی که میگیم انگیزه های ما در اعمال خیلی مهمه، اینی که میگیم شیطان در حوزه انگیزه انسان خیلی تصرفات میتونه داشته باشه، این شوخی نیست. مهمترین انگیزه انسان برای گناه خودشه، اینکه به خودش منفعتی برسه یا یه شری رو از خودش دور کنه. و شیطان اینجا میاد دست میگذاره، میگه اینا خوبه، اون بده، این همین تصرف میکنه، بالا پایینش میکنه، جنس تقلبی میده، جنس تقلبی میداره جلوی ما، بنجل میذاره جلوی ما، این بنجلا رو تو زرورق میپیچید. همه گناه ها که بنجلن، مال مردم خوردن، گران فروختن، حالا هر دوره فرق نمی کنه، گناهان که هر دوره، هر موقعیتی، هر زمانی گناه خاص خودشو داره، برای هر کسی، برای کسی زبانش، برای کسی کوتاهی کردن در حق مردم، برای مسئول، برای رئیس، فرق نمی کنه، برای هر کسی به یه طریقی میاد. و این بنجلها را تو زرورق میپیچد و به خورد ما میدهد، این سموم را و روح ما را سرطانی میکنه. وقت گذشته، من از محضر استاد عظیم الشأن حضرت آیت الله نور مفیدی، که به هر حال از نماز تا پایان سخنرانی دو ساعت و نیمی اینجا معطل میشن، عذرخواهی میکنم، و همچنین همه شما خواهران و برادران گرامی. و اما کربلا و عاشورا، دقیقاً داستان ارائه بنجلها به خورد مردم بود. اون چند هزار نفری که جمع شدن در مقابل سید الشهدا، همه اونایی بودن که شیطان به نوعی اون کاری را که میخواستن بکنن برای اونا زیبا کرد، براشون تزئین داد، تصویر کرد. حالا جالبه ببینید ابن زیاد با چه روشهایی این مردم را کشوند به صحنه کربلا و اون داستان روز عاشورا پیش آمد. همه دقیقاً متامع و مکائد شیطان بود که از دست و زبان ابن زیاد عملی شد، با دست و زبان ابن زیاد عملی شد. یه عده رو، حالا چندین روش داره، حالا یه عده رو با اینا هست، عرض به حضور شما در تاریخ اومد، یه عده آمدن، آدمایی هم بدی هم نبودن، آدمای خوبی بودن، میخواستن برن، حالا ترس داشتن، اینا گفتن میریم کربلا مقابل حالا نوه پیامبر، ما که دلمون نمیخواد اما مجبوریم میریم، یک گناه فوقش بعدش توبه میکنیم. این تسلیل شیطان بود. گفتن میریم، حالا میجنگیم، بعدش هم توبه میکنیم، در توبه هم که بازه. مخصوصا اون موقع اون گروه مرجعه که دست ساخته خود بنی امیه بود، یا حداقل بنی امیه ترویج کردن این فرقرا که حالا یه عقایدشون، یکی از اصول عقاید اینا این بود که حالا ایمان صرفاً به باور قلبی است، عمل صالح حالا نبودم نبود خیلی مهم نیست. گفتن حالا میریم توبه میکنیم. این تسویل شیطان بود. هرچه امام حسین فریاد زد که ایها الناس، اینا دارن جنس بنجل به شما میدن، اون خیری که ابن زیاد و یزید میگن شر باطن، شر خوبی نیست، این سم برای روح تو. اما گوش کسی بدهکار نبود. پیر مردی که می شناخت اصل و نسب امام حسین را تحت تأثیر مکائد شیطان قرار گرفت، اما عبدالله ابن الحسن فرزند امام مجتبی که هنوز به سن بلوغ نرسیده، او به درجه ای از معرفت و آگاهی رسیده که تشخیص میده چی خیر است و چه چیزی شر. عبدالله ابن حسن هنوز به سن بلوغ نرسیده. اون وقتی که سید الشهدا یکه و تنها شده بود، همه اصحاب و یاران و اهل بیت او به شهادت رسیده بودند، میخواست بره میدان، این بچه پروانوار، بچه که نوجوان بود، میفهمید تمیز داشت، یعنی خوب و بد و از هم تشخیص میداد، دوروبر سید و شهدا هی میگفت منم همراه شما میام. امام حسین به خواهرشون زینب فرمودند خواهرم بیا این عبدالله را که امانت برادر من است از من جدا کن، با خودت ببر خیمه. به هر زحمتی بود عبدالله ابن الحسن رو از امام از امام حسین جداش کردن. امام رفت به سمت میدان، اما این نوجوان طاقت نیاورد، هی از خیمه می آمد بیرون، هی برمیگشت داخل خیمه. و وقتی که فریاد سید الشهدا بلند شد، دیگه زینب کبری نتوانست این نوجوان را کنترل کنه، دوان دوان به سمت میدان آمد. آمد با یه صحنه‌ای مواجه شد، دید یه نانجیبی شمشیر بلند کرده بر سر سید الشهدا فرود بیاورد. این دست‌ها را حائل کرد، مقابل قرار داد، شمشیر بر دست این بچه فرود آمد، از پوست آویزان شد، فریاد زد وا اما وا ابتا، پدرش را صدا کرد، عمویش را صدا کرد. ابی عبدالله با دلی غمگین و تنی مجروح این نوجوان را در آغوش گرفت، یه جملاتی فرمود: یبن اخی اصبر علی ما نزل بک، ای فرزند برادرم بر آنچه که بر تو پیش آمده صبر کن، فان الله یلحقک علی آبائک الطاهرین الصالحین، خداوند به زودی تو را ملحق به پدران صالحت، به رسول خدا، به علی، به حمزه، به جعفر ملحق خواهد کرد.
And you see.